بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت جامعه کبیره دو جمله لطف خدا ان شاء الله توضیح داده می شود. یک جمله این که بد دعوت الحسنا، یکی هم به ورثه الانبیاء که در ما زیارت، از جمله اوصافی که برای ائمه دین علیهم السلام و اهل بیت عصمت علیهم السلام می آوریم این جمله بد دعوت الحسنا، یعنی ما شما را معترفیم، مقرریم که دعوت حسنایید. کلمه دعوت به معنای خوندن، کسی را صدا زدن، این عنوان فران کس را میخوانم، یعنی صداش میزنم. خدا را بخوانید، ادعو الله، یعنی خدا را صدا بزنید، یعنی یا الله یا ربا مثلا. یک معنی دعوت، یک معنیش اینه دیگه، یعنی خوندن کسی، خوندن خدا. ادعونی که فرموده مرا بخوانید، مرا صدا بزنید که من شما را اجابت کنم. پس یک معنای دعوت یعنی خوندن، صدا زدن کسی، و یک معنا هم به معنای دایی یعنی انگیزه در کسی ایجاد کردن، در کسی میل و رغبت به کاری ایجاد کردن. مثلا ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. اینجا نمیشه بگیم که صدا بزن، ادعو الی سبیل ربک یعنی دعوت کن به راه خدا، یعنی کاری کن که میلی، رغبتی در اون مردم ایجاد بشود که به راه خدا تمایل پیدا کنند. پس با ادعو الله فرق می کند دیگه. ادعو الله، خدا را بخوان، خدا را صدا بزن، یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة، یعنی انگیزه و میل و رغبت در کسی ایجاد کردن که به راهی تمایل پیدا کند. بمال این دو معنا هست، و از طرف حسنا یعنی بهترین و زیباترین. یعنی حسنا اینه دیگه، حسن خوبی و زیبایی، حسن یعنی زیبا، احسن یعنی زیباتر، حسنا همونه، اونتا به اصطلاح مذکر و مؤنثشه، حسنا مؤنث احسنه، یعنی زیباترین. حالا ما میگیم ائمه علیهم السلام الدعوت الحسنا، زیباترین دعوتن، زیباترین دعوت. اگه به همان اول بگیریم، یعنی زیباترین دعا، زیباترین خوندنها، امامان علیهم السلام به اون معنا که بگیریم، خب بله، یعنی بهتر از اونها کسی نیست که خدا را بخواند. اون کسی که خدا را میخواند بهترین خوندنها خوندنهای شماست. شما از همه کس بهتر بلدید که خدا را بخوانید. خب همه خدا را میخوانیم. و نحوه خوندن خدا، ما بگیم یا الله یا ربا، خیلی فرق داره با گفتن علی علیه السلام یا الله یا ربا. اون نمازی که ما میخوانیم با نماز اونها فرق دارد، از زمین تا آسمان فرق داره. پس بهترین خوندنها خوندنهای شماست، که اصلا خود شما، وجود شما خوندن خداست. وجود شما، یعنی هر مخلوق خدا را میخواند. دست فقر و گدایی به دامرو دراز می کند، اما هر فقیری که بیشتر به فقرش آشناتر باشه بهتر می خواند. ولی اون کسی که به فقر خودش بیشتر آگاهی دارد رسول اکرمه، از او کسی آگاهتر به فقر خودش نیست و از او کسی آگاهتر به نحوه خوندن خدا نیست. بلیزا بهترین خوندنها ائمه دین علیه السلام و بهترین دعاها رو اونها دارن. آیا کی مانند امیر علیه السلام دعای کمیل دارد؟ کی مانند امام سید الشهدا علیه السلام دعای عرفه دارن؟ اینا خوندن های اوناست دیگه. دعوت حسنا را اونها دارن که واقعا دعای کنید دعوت حسناست، واقعا دعای عرفه منده برای کسانی که اهلش باشند و پی به معارفش ببرن. والا بنده بخون بخونم یه الفاظی میخونم و هیچ نمیفهممم و چه بسا کسلم میشم، چرتم میذارم در اسنائش و روز عرفه هم باشه فرزن، در منا هم بر فرض باشه، اونجا هم بخونم با سینه میفهمم. ولی خب حتی یه الفاظی میخونم و در اسنائش خوندرم چرت میذارم مثلا، اینا نه. اونی که اهلش باشده بفهمد دعوت الحسناست دعای عرفه، دعای ابو حمزه سمالی در شبهای مبارک رمضان این دعوت الحسناست. صحیفه سجادیه امام سید الصادقین علیه السلام از اول تا آخر دعوت الحسناست. بهترین دعوت ها، بهترین دعاها، بهترین خوندن ها را اونها دارن. هم خودشون دعوتن، هم صاحب دعوتن. صاحب دعوت الحسنا اونها هستن، خودشون دعوت الحسنا هستن. سراپای وجودشون عرض حاجت به خداست، سراپای وجودشون. ولذا ذاتشون و وجودشون دعوت الحسناست. حتی ابن جوزی که از علماء معروف سنیه، حرفی از اون نقل شده که او میگوید ان علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام لهو حق التعلیم علی الامه الاسلامیه. او میگوید که امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام حق تعلیم دارد نسبت به امت اسلامی در باب دعا و کیفیت سخن گفتن با خدا و نحوه عرض حاجت به پیشگاه خدا. او حق تعلیم بر امت اسلامی دارد. یعنی اگر نبود امام سید الساجدین علیه السلام و تعلیماتش، ملت مسلمان، امت مسلمان نمی فهمیدن که با خدا چجور صحبت کنن و چجور اظهار حاجت به پیشگاهش بکنن و هر مطلبی را چجور از خدا بخواهن. او امام زین العابدین علیه السلام بود که نشان داد که با خدا چجور حرف بزنید، چجور عرض حاجت کنید، خواستید استغفار کنید چجور بگید، خواستید استسقاء کنید چجور بگید، خواستید ترس از دشمن داشته باشید مثلا دفاع کنید چجور. او داره او یاد داده. این حرف یک سنیه، یک عالم سنیست که حالا به امامتشون هم معتقد نیستن، ولی معذالک خب این مقدار فهمیده که میگوید او حق تعلیم دار. این همون دعوت الحسناست، مصداق دعوت الحسناست. پس یک معنای دعوت الحسنا همین که بعد خوندن زیباترین، زیباترین خوندنها، زیباترین دعاها، هم خودشون هستن و هم تعلیماتشون، عدیه که از اونها به ما رسیده است و سرمایه های عظیم است که دست ما داده شده. ولی خب یالالاسف که ما خیلی بهره‌برداری نمی کنیم از اینها، بهره‌برداری نمی کنیم. ما اون عرضه را نداریم که در این اقیانوس بواج و بیکران تعالیمشون قوتور بشویم و مرواریدها و لؤلؤها به دست بیاوریم. خیلی اگر به ما لطف کنن یه قباری از آستان مقدس اونها بر چهره ما نشسته و اون هر چی داریم همینه. شرف ما و عزت ما همین قباری است که از آستان مقدس اهل بیت علیه السلام بر چهره ما نشسته. اگر در دنیا شرف داریم به حرمت این قباره، اگر در برزخ داریم به حرمت این قباره، در محشر به حرمت همین قباره. بیش از این نتوانستیم. حالا باید خود رو عرض می کنم بیش از این یک عمر آدم هم در خانه اینها بوده اما نتوانسته، این عرضه را نداشته است که بتواند قوتور بشود در این دریا. بنده کجا و قوتور شده در دریای بیکران اونها باشه؟ همین بعد یک گردی به ما نشسته، یک قباری از آسان عقلشون. از خدا میخواهیم بهمت خودشان این قبار را در دنیا و آخرت بر چهره ما نگه دارند و این قبار را از چهره ما نزدایند. در دنیا برزخ محشر و شرف ما و عزت ما همینه. پس این یک معنای دعوت الحسنا. و یک معنا هم که عرض شد که دایی هم خب، یعنی اون کسانی که باید رغبت در مردم ایجاد کنند، عمل خود را نشون بدهن، اخلاقشون نشون بدهن که مردم میل پیدا کنن به راه خدا. حضور هستن مردم را چی را ببینن که با خدا آشنا بشون؟ بنده را ببینن مثلا یا امیر علیه السلام ببینن. اون کسی که با نشون دادن خودش، افکارش، اخلاقش، عقایدش، اعمالش رغبت در مردم ایجاد می کنن و سبیل خدا را نشون میده با دورا هستن. ادعای الله واقعی اونا هستن که اونها را اگه بشر نداشته باشه ما چه میتوانیم چه جور نشان بدیم به دنیا که اسلام داره این عظمت این شرافت مثلا. و دیگر این که گفتن یک معنای نعمت الوسطا هم یعنی زیباترین دعاها ابراهیم علیه السلام در قرآن داشته، نه قرآن نقل میکنن اون دعاها را. و ائمه علیه السلام زیباترین مصداق دعای ابراهیم علیه السلام که قرآن نقل میکنه که حضرت ابراهیم دعاهای متعدد داشته، از خدا حاجتها خواسته، که از جمله این آیه شریفه در سوره بقره است: و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی یاد بیاور اون موقعی که ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر هر دو پیغمبران بزرگ خدا، اینها قواعد بیت را بالا می بردن، یعنی کعبه را، ستونهای کعبه را بالا می بردن و بنا می کردن، ساختمان کعبه را می ساختن این پدر و پسر. در اون موقع دعا هم داشتن، او این بهترین عمل دارن، دارن کعبه می سازن. ساختن کعبه خیلی مهمه، به تا روز قیامت خانه خداست، مطاف انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، تا روز قیامت دیگه دارن کعبه می سازن. در همون حال که ساختمان کعبه را بالا می بردن، دعاشان چند دعا داشت. یکی این که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا از ما قبول کن این عمل ما. خود این دعای ابراهیم علیه السلام، خودش پیغمبره و کاری که می کند دارد معبد عمومی مسلمان ها را و اولیا را می سازد. خب دیگه چه کاری از این به خالص‌تر از کسی که اجر نمیخواد، که نه ریاکاری میخواد بکنه اونجا، نه پول از کسی میخواد بگیره، نه میخواد ریاستی، نه، فقط برای اینکه امر خدا را امتثال کند و خانه خدا را بسازد که مردم دورش طواف کنند. دیگه دیگه از این خالص‌تر نمیشه. بلی در این حال نگران است که نکند خدا یا عملم مقبول در درگاهت نباشه. ربنا تقبل منا، از ما بپذیر، انک انت السمیع العلیم. این یه هشداریست به ما میدهم که مراقب باشید کسی مغرور کار خودش نباشه. کسی خیال نکنه که فلان کار که انجام میدم یه کار خالصیست برای خداست دیگه، من دیگه هیچ انگیزه ای جز خدا ندارم، بله حتما قبوله. نه، آدم نمیتون مطمئن بشه که حتما قبوله، چون قبول نکنه. در این حال که خالص باشه او حق داره قبول نکنه، واقعا حق داره قبول نکنه. دیگه خودت چه داری؟ برای اینکه اون چه داری خب من دادم، خودت چه داری که به من تحویل بدی که من قبول کنم؟ خب هر چه داری، اگر وجودت از منه، حیاتت از منه، بینایی داری از منه، قوت دست داری از منه، مصالح کار میکنی از منه، همین از منه، تو نیت هم که داری باز از منه، خب من نمیپذیرم. خب همه که مال خودم هست دیگه، در اینکه مال خودم هست این حق دارم که بگم خب مال خودم هست، از تو نمیپذیرم. خب میشه دیگه، برای اینکه کرم او بعید هست که کاری خالص با تو نپذیرد، این معلوم، ولی وظیفه بنده این است که مثل به خودش نگران باشه، در حال سوء ظن باشه، بگه ممکن نپذیرم، استدعا کنم که بپذیر. این وظیفه بنده است در این حال که کار خالص انجام میدهد، ولی استدعا کند که بپذیر. ولی این هشداریه، پیغمبر معصوم خداست، از انبیاء اولوالعزم است و کعبه را می سازد. عملی خالص تر از اون نیست و از اون نافع تر نیست و از اون عمیق تر نیست و از اون پایدارتر و استوارتر نیست. در این حال تقبل منا، خدایا اگر قبول نکنی هیچ بوجه، تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا ما پدر و پسر را مسلم قرار بده که هر دو در مقابلت تسلیم باشیم. هفته های پیش عرض شد اون اسلامی که بعد از همه مراحل باید باشه اون اسلام تسلیم محضه، اون با اسلام قبل از ایمان فرق می کند. اسلام قبل از ایمان منافق هم دارد، ولی اون اسلامی که در مراحل آخر ایمان داده می شود، چه بس انبیا هم دنبال اون هستند، انبیا هم اون را می خواهند. که اینجا حضرت ابراهیم دعا می کند وجعلنا مسلمین لک، ما را مسلم قرار بده که به حال اون اسلامی که آخرین مرحله است برسیم، و هم در میان ذریه من هم امتی مسلم قرار بده. تو ذریه من هم، یعنی انبیا که میان، پیغمبرها که از ذریه من، اونا هم مسلم باشن، که من مسلم باشم، پسرم اسماعیل مسلم باشه، انبیایی که بعدن خواهند آمد اونها هم مسلم باشن، که در رأس اونها وجود عباس خاتم الانبیا صلی الله علیه و
آله محمد و آل محمد،
اونها هم به اون درجه عالی اسلام برسن. بعد وعرنا مناسکنا، و خدایا مناسک ما را هم به ما نشون بده، بخوام عمل کنیم. حالا خب کعبه رو ساختیم و حالا یه توافی دارد، سعی داره، آخه مناسک داره، مناسک را تو نشانمون بده. این هم باز درسیست، یعنی مراقب باشید برنامه های مذهبی و دینی که انجام میدید از خودتون تصرف نکنید، کم و زیاد نکنید. فلان چی به نظر من خوبه مثلا در فلان دعا اضافه بشه، این کار را نکنید. به نظرم میرسه این جمله را در زیارت عاشورا اضافه کنم مثلا خوبه، مثلا این کار را نکنید. نه، اونطور که دستور داده ایم شما انجام. مناسک اعمال بندگی، اعمال عبودی، عبادی که انجام میدهید باید طبق دستور باشه. اونطور که ما میگیم حتی خود پیغمبر که ابراهیم علیه السلام خودش دخالت نمی کنه، حالا من ساختم مناسک خودم درست کنم دیگه، اینجور بشرفید دور کعبه، اینجور سعی کنید. نه، تو نشانمان بده که طبق دستور تو عمل کنیم، دخالت نکنیم، تصرف نکنیم. ای کاش خوب بود فلان جمله اضافه میشد، فلان جمله کم میشد، و اینا رو شما دخالت درش نکنید. مثلا آقایی که دعای کمیل میخواست و میخوند بعد زمنش میگفت که بل فکتنی من کادنی فکتهو، میگون من کادل اسلام فکتهو، مثلا این اونجور میخوند و دعا دارد من کادنی فکتهو، اون کس که میخواد درباره من کیدی کند، مکری کند، تو هم دربارش کید و مکر کن، نقشه اش را خراب کن. اون به حال خودش مثلا بهتر میشود که به حال اسلام دل سوخته بود، نگاه من کادل اسلام فکده، هر کی میخواد به ضرر اسلام عمل کند تو هم به ضرر عمل کن. خب برای حضرت خودش بلد نبود دیگه من کادل اسلام فکده، خبوده من کادنی فکده، و اون کسی که در باره من نقشه های خائنانه دارد، خدا نقشه هاش را نقش بر آب کن. و تو گفتن دخالت نکنید، تصرف نکنید، طبق هوای نفس عمل نکنید، اتباع کنید، پیرو کامل باشید. ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم، توبه ما را بپذیر، تو خدای مهربان توبه پذیری. بعدم تو آیه دیگه داره که راجع به ائمه علیهم السلام، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدایا حاجتی هم دارم که بعد از ذریه من رسولی برانگیز که تلاوت آیات کند، تعلیم کتاب حکمت کند و بعد تزکیه کند. این دعا را از جمله دعاهاش قرآن نقل میکند و ما هم بگیم که ائمه علیهم السلام این دعوت رو حسنای ابراهیم هم. یعنی این دعوت ابراهیم مستجاب شد که وابعث فیهم رسولا، پیغمبری آمد و با جانشینانش که اینها منبع تزکیه و تعلیم کتاب حکمتن، ولذا اهل بیت عصمت علیهم السلام دعوت الحسنا هستند. یعنی همون دعای زیباترین دعای جناب ابراهیم علیه السلام، علی علیه السلام و 11 فرزند او و 14 معصومند، اینها دعوت الحسنای ابراهیم علیه السلام هستند که بازم داره فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که خدایا سیل عواطف و احساسات و محبت مردم را به سوی اینها سرازیر کن. این دعا هم مستجاب شده دیگه، که الان میبینیم که چقدر قلبهای ما سرازیر میشود، عواطف و احساسات ما به سوی خاندان عصمت علیهم السلام دیگه، که دلهای ما الان چقدر پر میزند به عشق زیارت امام سید الشهدا علیه السلام، که سالهاست این درب رو بسته شده، چقدر قصه ها و غم ها بر دلهای ما ریخته، چقدر آرزو داریم که باز بشود این راه و ما هم مانند سیل حرکت کنیم به سمت قبر مقدس امام حسین علیه السلام. همین الان کنار قبر امام ابوالحسن رضا علیه السلام چه قوغایی، که اینها دلهاییست پروانوار بر گرد شمع قبر مقدسشون بال پر میزنن. خب اینها همون تجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دعوت الحسنا، زیباترین دعاها که ابراهیم علیه السلام کرده که قلبهای مردم به سمت اونها جریان داره و سریان دارد، این هم دعای نعمت الحسناست. یا باز هم وضع علی لسان صدقن فی الآخرین، که خدایا دعا کرده خدایا در آیندگان لسان صدق برای من قرار بده که همه حقانیت مرا بفهمند، یا لسان صدق. باز هم علی علیه السلام و اهل بیت اطهار لسان صدق ابراهیم علیه السلام هم دیگه. بلذا در جمله زیاده در روایتی داریم که رسول خدا فرمود انا دعوت ابی ابراهیم، یعنی خودش مثلا من دعای پدرم ابراهیمم، من خدا من دعای پدرم ابراهیمم، یعنی اون دعایی که او کرده منم، او که گفته باب اصلی هم رسولا من هستم، او گفته لسان صدق برای اون من هستم، و او که گفته افعدتم من الناس تحویلی هم من هستم، دعوت پدرم ابراهیمم. قبلا اولش جمله ای داره که کنتو نبیین و آدم و بین المائبتین، قبل از اینکه آدم ابوالبشر سر از آب و گل در آورد من پیغمبر بودم. هر روز آدم ابوالبشر ساخته نشده بود، تو آب و گل بود، من پیغمبر بودم. و در این حال بعد می‌فرماید که من دعوت ابی ابراهیم و مژده عیسی هستم و رؤیای مادرم هستم. دعوت ابی ابراهیم و بشرا عیسی و رؤیا امی، هم دعای پدرم ابراهیمم، هم مژده و بشارت عیسی ابن مریم علیه السلامم، و هم خواب و رؤیای مادرم هستم. حالا توضیح کردم که مژده عیسی علیه السلام و قرآن هم داره که و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. حضرت عیسی علیه السلام بشارت داد که من پیغمبرم به بنی اسرائیل، فرمود من رسول خدا هستم بر شما، تصدیق می کنم تورات قبل از خودم را، چون هر پیغمبری پیغمبران قبل خودش را تصدیق کرده، هیچ پیغمبری نیامده که تکذیب کنه قبلی ها را، نه همه آمدن تصدیق کرده ان گذشتگان را، و بشارت می دهم رسولی که بعدن خواهد آمد. این مژده من بشارت عیسی ابن مریمم و هم خواب آمنه مادرم. اونم نقل شده که حضرت آمنه علیه السلام قبل از اینکه رسول خدا متولد بشود خوابی دید که از اون نوری جدا شد و بر عالم گسترش پیدا کرد، گفتن که تعبیر شد به همون مولود عظیم الشعنی که از اون متولد شد و تمام عالم را زیر پر سیادت و عظمت و قداست خود گرفت. برزو می فرمود من دعوت پدرم ابراهیمم و بشارت عیسی ابن مریمم و خواب مادرم هستم. حالا منظور سر دعوت ابراهیمه که به دعوت حسنا. به هر حال پس این مربوط جمله اول. اما ورثه الانبیا، چند جمله هم عرض میکنم، ورثه الانبیا وارث پیغمبرانه، یعنی هر چه تمام انبیا به طور پراکنده داشتن چهارده معصوم یک جا دارم. چه ثروت این گفتیه، انبیا خیلی فضائل دارن، نبوت اون مزایای آسمانی که دارن اگه پراکنده بوده، موسی علیه السلام چه داشته؟ خیلی چیزا داشتن. و ابراهیم علیه السلام چی داشته؟ همه اونها یک جا. اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. یک جا در چهارده معصوم جمع است، ورثه انبیا هستند در فضائل الهی و معنوی. البته انبیا ثروت و پول و مال که این میراث اونها نیست، دنیا دار که نیستن که. اونا که دنیا دارن همشون اینه که پول جمع کنن، خب وقتی مردن پول دارن دیگه، این معلومه سرمایه‌شون پوله، یعنی ارثشون پوله دیگه، غیر پول چی ندارن. اون کسی تمام همش اینه که مثلا فرش جمع کنه، خب وقتی مرد خب سرمایه چی واسهش فرشه. یکی اتومبیل متعدد داره، وقتی مرد چه داره؟ میراثش چی؟ اتومبیله، و چیز دیگه نداره. انبیا همشون به دنیا نبوده که، همش این نبود که پول جمع کنه، خانه جمع کنه، فرش جمع کنه که. اونا هر چه داشتن هدایت بشر بود، معرفت خدا بود، یکتا پرستی، یکتا شناسی. اونی که از اونها میرسد به آیندگانشون همون معارف الهیه است، و رضا وارث همه انبیا هستند. ما در زیاد وارث نمیخونیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله. امام حسین رو وارث همه میدانیم، وارث همه میدانیم، یعنی واجد همه اینها. تازه خودشان داده ام به انبیا و پس میگیرن، نه این که حالا مثل ارث ما باشه. بله پدری میمیرد و ماترکش به پسر میرسه، پسر نداده به او، او داده به پسر، ولی مال چهارده معصوم این نیست. اون چه همه انبیا دارن رشه ایست از رشهات ولایت مطلقه ائمه علیهم السلام، باز هر چه دارن انبیا هم از برکت دلالت مطلقه دارن و در این حال بگیم وارث اونها هستید، مانند وارثون خداست. بگیم قرآن داره که لله میراث السماوات و الارض، میراث آسمان ها زمین مال خداست. خب یعنی چه؟ یعنی مگر که آسمان و زمین خود چیزی دارد که وقتی مرد به خدا برسه؟ نه، هر چه دارد خدا داده. این معنیش اینه که من دادم و شما همه میمیرید باید به من برمیگم. انا لله و انا الیه راجعون. دیگه اون چه همه دارند، آسمان ها و زمین، آسمانیان زمینیان، من دادم، ولی در این حال همه هم صفرالیت خواهند رفت، تهیدهش فقط به من برمیگرده. حالا ائمه علیهم السلام وارث بودن، چه اینجوریه، وارث انبیا هستن، اون چه انبیا داشتن از رشحات مقام ولایت مطلقه است به اونها داده شده. هر نبی نبوتش امضا نشد مگر اینکه اقرار به ولایت علی علیه السلام، بلکه اقرار به محبت و معرفت زهرا علیه السلام داشته باشه که الان معرفتها داره فی القرون الاولا، مثلا قرون اولا بر معرفت او میچرخن. و زهر پیغمبری که اقرار به فضیلت زهرا علیه السلام نداشت، به مقام نبوت نمیرسیدن. و بنابراین خودشان داده اند و به خودشان بر میگرده. ورثه الانبیا هستن، وارث علم الاولیه و الاخرین، وارث علم النبیین. بله، این یک قسمت حالا تنبالی داره که حالا خیلی مساعد نبود برای ما داره چند بنگی تعطیل نکده باشه، چند جمله عرض کردم. و اما این حدیثی که پسر ابو قحافه جعل کرد اضافه کرد و فدک را گرفتن از زهرا علیه السلام و این وارث انبیا را از این فدک خواستن دستشان را خالی کنن، اون حساب دیگری دارن. و اون جمله هم حدیثی که اول داریم، پر حدیث داریم ولی اونها سرقت کردن، اضافه کردن چیزی را، کم کردن و حدیث را مجعولش کردن ساخته شده. اونی که داریم بعد فرمودن نحن معاشر الانبیا لا نورس میخونن، ولی ظاهرا غلط اولی داشته باشه، لا نورس یا لا نورس باید صحیحش باشه. به هر حال نحن معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس. بله، ذهبن ولا فزتن ولا دارن ولا اقارن، انما نورس العلم و الحکمت و النبوه. بله، این تا اینجا حدیث درسته، ما داریم این رو. بله، ما پیغمبرها سرمایه دار که نیستیم، مال دنیا دار باشیم، دنیا از خود باید بگذاریم، نقره و طلا بگذاریم. خب نه، مال ما اون چه هست حقایق آسمانیه، علم است و حکمت است و نبوت است، اینها شکی درش نیست. اما این معنیش این نیست که حالا یه خانه هم نداره پیغمبر اکرم، مثلا یه خانه هم نداره، مثلا یه حسیر هم نداره روش بنشینه، مثلا اینه که نداره که. بله، اونی که از انبیا به عنوان ارث نبوت میرسه حقایق الهی است، معارف آسمانی است، این شکی نیست. ولی در عین حال اگر چیزی چی داشته باشن، اگر خانه ای داشته باشن، فرشی داشته باشن، اینه نمیرسه به اولادشون. این اضافه کردن، دروغ جعل کردن، گفتن که ما ترکناه صدقه. این ما ترکناه صدقه ربطی به اول حدیث نداره. اول حدیث میخواد بگه مقام ما مقام این دنیادارها نیست که طلا و نقره بگذاریم و برویم، که هیچ محصول عمر ما نباشه. محصول عمر ما نبوت است و هدایت و ارشاد است. ولی در این حال اگر چیزی مانند سایر افراد بشر، خانه ای دارن، فرشی دارن، اون مسلم به اولادشون میرسه، این شکی درش نیست. اما این که گفتن ما ترکناه صدقه، این دروغه، این اضافه کردن. ما ترکناه صدقه، اون چه از ما میماند صدقه است. خب اگر برای که هیچی نباشه، هیچی نمیمونه که. این که از ما میماند صدقه است یعنی چه؟ از ما میماند صدقه است، مال بیت المال موسی، این جعله. اینو جعل کردن، دروغ اضافه کردن این حدیث، و خواستن با این کلام دست زهرا علیه السلام را از فدک خلع کنن و دیگه امیر علیه السلام نداشته باشن چیزی که مردم دور جمع بشن. چون گفتم که پول هر جا باشه، ثروت هر جا باشه، مردم راش میرن دیگه، وقتی در شد خب نمیرن. حالا ما به زور رسیدیم به خلافت، خلافت گرفتیم، ولی اگر فدک را داشته باشن، چون فدک خب یه ثروتی بود و رسول خدا هم به عنوان نهله داده بود به صدیقی کبرا علیه السلام، و اونها خودشون استفاده نمی کردن، هرچی بود خب می دادن به فقرا و مستمندان، شکی درش نبود. خانهشون همون گلی فرش حصیری بود و لباسشون همون چادر وسته‌دار بود، نمیخواستن استفاده کنه، ولی اونا میترسیدن که اگر فدک دست اونها باشه مردم اونشون رو میگیرن، ولی زا خواستن فدک را ببرن یا حد جل کردن، گفتن ما ترکناه صدقه، بله اون چه از ما مونده صدقه است و مال بیت المال است و مال اون کسی است که بعد از من حاکم میشود. به هر حال به این کیفیت جعل حدیث شد و اگر گفتین ولایت را قصد کردن بشناسین، واسب بودن را خواستن اثبات کنن، نه فقط فدک را بگیرن، حالا فقط این مثل مهم دیده بود، حالا چه باشه که نباشه مالو مستمندان میشد دیگه، داده میشد بود، فقط برای اینکه قاسب بودنشون ثابت بشه، ولی ثابت هم شد با همین خطبه غرا اثبات کردن که اینا قاسبن، ظالم بودن اونها برمنا شد، برزا ترسیدن خودشون بعد این خطبه به دست پای افتادن به ایادت بیایند، چون میدانستن که اگر چنانچه زهرا علیه السلام از اونها ناراضی باشه، عدم رضایت او پیغمبر ناراضیه، خدا ناراضیه، و کسی که خدا ازش ناراضی باشه حق حکومت بر امت اسلامی ندارد. و رضا از این خود به ترس برشون عارض شد، بعد خواستن به ایادت بیایند و خانم هم ملاقات ندادن اول، بعد دست به دامن امیر علیه السلام شدن، آه شما به ساست کنید ما را بپذیرن. و رضا وقتی وارد خانه شد می فرماید که فرانم و فرانم بالباب، این دو نفر دم در هستن، اجازه ملاقات می خواهند. فرمود من از هم ناراضیم، ولی البیت بیتو، خب خانه تو هست، من هم خدمت گذار تو هستم، هرچی دستور می دهیم. آمدم وارد شدم، ولی زهرا علیه السلام چهرش برگردان از اونها، خودش هم توانایی نداشت که صورت برگرداند، نشسته بودن که آره بستره، فرموش بسه برگردم زمت دیوار که اونها ملاقات نکنن. بعد هم فرموش من فقط یک جمله از شما میپوسم، دیگه حرفم با شما نمیزنم، همین یک جمله به من دیگه دارو چنی از پدرم شنیدید این جمله را که فرموش فاطمت و بزعتم منی، من آزاها فقط آزانی، پاره تن من است، هر که بیازارد مرا آزرده، شنیدید یا نه؟ گفتن بله. دست به دعا برداشت، خدایا شاهد باش من از این دو نفر ناراضیم، اینها مرا آزرده اند و همیشه بعد از نماز را لعنت می کنم. همین جمله را گفت و دیگه خاموش شد، اونها بیرون رفتن با چشم گریان. اما علی علیه السلام کنار این بدن رنجور، اون رنج ها و مهنت ها در دل خواست.